بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. در هر کجا که بیننده برنامه خودتون آینه تاریخ هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، مدارم که ساعت خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. آرزوی ما همه دستندرکانان در شبکه حضرت ولی عصر اینه که بتونیم ساعت خوبی رو فراهم کنیم، مطالب رو خدمت شما ارائه کنیم و شما از این که این برنامه ها رو میبینید وقتی که تمام بشه استفاده کرده باشید و حس خوبی بهتون منتقل بشه. امروز در این برنامه همچون گذشته از محضر استاد عزیزمون جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه متخصص در تاریخ و سیره، بهره‌مند هستیم. افتخاری رو داریم که در خدمت ایشون باشیم. عرض سلامی داشته باشیم و بعد ان شاءالله یه سری توضیحاتی از خدمت شما خواهم داد. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روز افزون رو برای همه شما طلب میکنم و ان شاءالله که خداوند متعال نصرت و یاریش رو شامل حال همه شما بینندگان عزیز و همه عالم اسلام، همه مستضعفین و مظلومین و به خصوص مظلومین غزه بفرماید. انشاءالله این روزها روزهای دردناکی است برای عالم اسلام. جا دارد که همه دست به دعا برداریم در به حضور آنات و ساعات استجابت دعا دعا کنیم خداوند متعال نصرتش رو شامل حال این مظلومین بفرماید. به خصوص انشاءالله این مقدمه بشه برای اون ظهور و فرج واقعی عالم بشری با ظهور امام السلام علیه و با نابودی ظالمان به خصوص این صهیونیست‌های قاسم و ستمگر. انشاءالله
به زودی زود ببینیم آقا اومده و ظلم رو از روی زمین ریشه‌کن کرده باشه و عدل در تمام عالم گسترده باشه. خب عزیزان بیننده، انشاءالله از همونطور که وعده هفته قبل هم بود استادم فرمودن، انشاءالله از این به بعد ما بخشی از برنامه رو به صورت ثابت در خصوص سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انشاءالله اختصاص میدیم و بخش دیگر رو به سوالات شما از بیننده یا مناسبت هایی که در اون هفته است. پس همچنان 3015 1515 در اختیار شما، سوالاتتون رو به صورت پیامکی میتونید ارسال کنید. علاوه بر اون نظرات پیشنهاداتتون هم ما از همین طریق میگیریم و تلفن های شبکه در اختیار شما هست، تماس بگیرید و هر وقت هم تماس گرفتید وصل میشه و انشالله استاد بحث و همون بحث خودشون رو قطع کنن، به سوال شما پاسخ میدن و دوباره بحث خودشون رو ادامه خواهند داد به امید خدا. پس ما همچنان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم با سوالات ارزشمند شما، انشالله اونا رو در اولویت قرار میدیم. علاوه که از طریق ماهواره ما رو میبینید، میتونید از طریق اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر در گوشی های همراه خودتون هم ما رو دنبال کنید و همچنین از طریق سایت حضرت ولی عصر، شبکه حضرت ولی عصر، میتونید ما رو به هم زمان هم ببینید. بازپخش برنامه که هر 8 ساعت یک بار هست، آرشیو برنامه هم هست و خلاصه این راه های ارتباطی ما و شما. 313 رو اگه بفرستید به 3015 1515 عضو کانال شبکه میشید. خب استاد در خدمت شما باشیم. شما در هفته گذشته به مناسبت بسیار مبارک و میمونی که داشتیم، 17 ربیع الاول میلاد پیامبر و حضرت امام صادق علیه السلام، بحث خیلی خوب و شیرین را آغاز کردید برام. رسیدیم به ابن شهرآشوب و کتابی که داشت، یک بابی رو داشت در خصوص فکر میکنم مزاهایی که اونجا اشاره داشتید. بله اونجا دیگه در خدمت شما این دیگه بحث تموم شد، گذاشتیم این هفته.
خواهش میکنم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید و بینندگان عزیز مستحضر هستند، اهمیت سیره رو همه واقفیم، لذا دیگه بحث مستقلی درباره اهمیت پرداختن به سیره معصومان علیه السلام دیگه نمی کنم. یعنی به تعبیر دیگری یه سلسله مباحث نظری ما در ارتباط با سیره داریم. خود مفهوم سیره، تقسیم بندی مباحث مربوط به سیره، حجیت سیره، هر شود که جایگاه و اهمیت سیره از منظر قرآن و روایات که خب خیلی جلساتی رو میطلبه که بهش بپردازیم، سراغ ذیل مقدمه میریم، یعنی خود اصلا خود بحث مباحث سیره که از هفته قبل هم شروع کردیم. اشاره کردم مرحوم ابن شهرآشوب سروی مازندرانی از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم بوده، فکر کنم متوفای اواسط قرن ششم هست. ایشون خب کتاب‌هایی داشته که کتابش که موجود هست مناقب آل ابی طالب هست که سه جلد درباره مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از پیامبر تا ائمه بعدی پرداخته، روایات رو جمع کرده. در جلد اول این کتاب یک بابی داره فی آدابهی و مزاحه، درباره آداب. آداب وقتی گفته میشه در واقع این به اصطلاح سنت ها و عمل کردهای اخلاقی هست در عرصه های فردی، اجتماعی، خانوادگی، ابعاد مختلف. ادب در واقع یعنی بروز اون اخلاق درونی، خلق یک صفت درونی است
که اجتماعی مثلا
منشأ بروز بیرونی میشه. بروز بیرونیش گاهی در عرصه رفتارهای فردی، گاهی خانوادگی، گاهی اجتماعی، با عنوان آداب ازش تعبیر میشه. و به تعبیر دیگر همون سیره. و وقتی میگیم سیره در واقع اون مجموعه رفتارهایی است که از معصوم صادر میشه. منحط تعبیر سیره مختص معصوم نیست، هر کسی ممکن سیره علما رو بعضی مطرح میکنن، مینویسن، نقل میکنن. منتها اون چه که برای ما حجیت داره سیره معصومین علیه السلام، چون معصوم هستن دیگه،
درسته،
و در واقع
مصدر دینن دیگه.
بله.
شعر اوناز.
بله. و در واقع رفتارهایی که ثبات دارد، ثبات داره یعنی ثابت میشه که دع به معصوم این هست که در موقعیت‌های مشابه دیگر هم اون رفتار رو انجام بده. اگر ثابت شد چیزی سیره هست، سجیه معصومه، دعب معصومه، عادت مستمره معصوم هست، این میشه حجت برای ما. یعنی تو نیست که در قضیاتم فی واقع یک بار معصوم یک کاری رو کرده باشه دیگه قابلیت تکرار نداشته باشه. نه، در ورای رفتارهای معصوم یک منطقی، منطق ثابتی وجود دارد، بر اساس اون منطق، اون حکمت، اون معیار در واقع اون رفتار از معصوم صادر میشه. ما میخواییم به این برسیم. اگر به این رسیدیم دیگه برای ما هم این حجت خواهد شد و ما هم چنان موقعیتی برای اون پیش بیاد همون رفتار رو باید انجام بدیم. بر همین اساس قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب ما رو مکلف میکنه با تأکید که پیامبر اسوه قرار بده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. کسی که باور به خداوند دارد و روز جزا و اهل ذکر و یاد خداوند هست بسیار، این لقد حتماً حتماً کان لکم فی رسول الله، در رسول الله، در شخصیت پیامبر، عملکرد پیامبر برای شما اسوه حسن است، الگوی نیکوس. بر اساس اون بعد از شما فرا بگیرید پیامبر چگونه عمل میکرد، شما هم اونچنان عمل بکنید. لذا حجت هست برای ما سیره معصوم به جهت معصوم بودنش، یک به جهت ارجاع قرآن ما رو به سمت معصوم که شما تقلید از معصوم بکنید، معصوم رو الگو و اسوه قرار بدید. خب در رأس معصومان رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و ما مکلفیم ابتدا ببینیم پیامبر اکرم چگونه عمل میکرد و به تبع پیامبر ائمه معصومین علیهم السلام رو تبرکن. همین کتاب ابن شهرآشوب و این باب فی آدابه و مزاحه رو چند روایتی رو عرض کردم جلسه قبل، تلاش میکنم که تو این جلسه تمام بشه، حدود یک صفحه باز مانده از این آداب، اما هر کدوم جای یک جلسه بحث داره، خیلی مفصل میتوان اون محور رو بحث کرد. مرحوم ابن شهرآشوب همطور که در آغاز اشاره فرمود، فقط جمعها بعض العلماء، اما آدابه فقط جمعها بعض العلماء والتقطها من الاخبار، میگه بعضی از علما مجموعه اینها رو از اخبار جمع کردن. یعنی برای هر یک از این تک جمله هایی که جان از پیامبر چنین بود چنین بود چنین بود، برای هر تک جملهش روایاتی وجود دارد، از اون روایات اون عنوان رو در واقع جمع کردن علما و شده این یکونیم صفحه تقریبا که در واقع بسیاری از اون اصول ثابت سیره پیامبر رو در اینجا آورده. چند تاشو قبلا عرض کردیم. از جمله موارد که برمیگردیم به گونه به سیره اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله این هست که دارد ولا یجلس و متکئن. پیامبر در جمع که قرار میگرفت تکیه نمیداد. حالا اگر اینو مطلق بگیریم، یعنی حتی تنهایی یک معنا باید بکنیم، اگر در جمع بگیریم به گونه دیگری به این معنا در جمع پیامبر اکرم تکیه نمیداد، مثل این بزرگان و ملوک و افراد هر کسان که رئیس هستند و اینها که دیگران مقابلش بنشینن این حالت تبختر اینها داشته باشند یا مهم برها تکبر باشه، پیامبر تکیه نمیداد، باید فاصله با متکا و اینها اون بالشی که پشت بود یا دیواری که بود با فاصله می نشست، ناشی از همون تواضعش. ولذا میگن در جمع وقتی قرار می گرفت دایره وار می نشستن اصحاب دور حضرت که معلوم نمی شد که صدر مجلس کجاست، پایین مجلس کجاست، پیامبر کیه. اگه کسی قبلا نیده بود باید سوال می کرد، دقت می کرد تا بفهمه پیامبر کدوم یکی از اینهاست. عرض کنم که این ناشی از تواضع پیامبر صلی الله علیه و آله هست که شبیهش رو درباره بعضی از علمایی که خب اینها علما عاملین و تبعیت می‌کردن از سیره پیامبر نقل کردن، از جمله مواردی که من از کسانی که از نزدیک دیده بودند شنیدم، مرحوم آیت الله العظما واسد احمد خانساری که مجسمه تقوا بود و ایشون در حرم مطهر از مسعود سلام الله علیها همون کنار قبل مرحوم علامه طباطبایی مدفون هستن، این بزرگوار همطور کسان که دوید با دیوار با فاصله می نشست، وقتی شاگردها و مراجعین و فلان بودن تکیه نمی دادن بلا یه جس متکن. اگر هم بخواییم این رو مدار عامتر بگیم پیامبر حتی در خلوتش هم تکیه نمی داد، اون دیگه به این معنا باید بگیم در محضر خدا پیامبر اکرم اون تواضع رو نشون می داد و همواره خود در محضر خدا این بزرگی که بزرگترین بزرگان است می نشست. اون دیگه یک حالت خاصی است که مؤدب نشستن در حتی در تنهایی چون خود در محضر خدا می بینه، اون شاید دیگه از عهده هر کسی بر نیاد، این ادبی که حتی در خلوت گاهی انسان خب دیگه چنین چیزی هم الزام نمیشه کرد یا این که هر کسی اینطور انجام بده، چون میگن ما به هر حال تو خلوت گاهی پارو باید دراز بکنیم راحت باشیم امثال اینها، اونجا نمیشه گفت که حالا الزام یک ادب عمومی مثلا به این معنا. اما چون در حالات باز بعضی از علما مثل آیت الله بروجردی در حالات ایشون باز شنیدم که ایشون در خلوت هم می نشست مؤدب می نشست خود در محضر خدا، اگر اینطور از احتمالا اینا یک استنباطی از روایات در ارتباط با معصوم مثل همین گونه روایات داشتن، ولذا خب این دیگه اون
اوج سختی های خاصی داره بالاخره اون حالت مقامات خاصی هم کسب کنه، مثلا مقدس اردبیلی و اینا که دیگه
بله این مالک
همین رایته نکات ریز هست که یه درجات
به اونجا میرسن، یعنی مالک کسی است که رسیده باشد به یک ادب حضور.
درست،
اگر به اون ادب حضور برسه و خود رو دائما در محضر خدا ببینه نمیتونه غیر از این عمل بکنه.
درست،
چطور ما یک مهمان یه بزرگی هست پامون دراز نمیکنیم مؤدب مینشینیم، اگر کسی رسید به اون درجه از به اصطلاح احساس و حضور در محضر الهی مثلا ناخودآگاه با همه حالت در خلوت هم می نشینه و سعی میکنه ادب رو رعایت بکنه، ولی به هر حال قدر متعقنش در حضور جمع هست بلا یجلس متکئن. این یکی جمله بعدی که میاره ناظر هست به یکی از اصول در سیره خانوادگی رسول خدا صلی الله علیه و اون این که تو خونه کار میکرد پیامبر اکرم، اینطور نبود که حالا خادم کار بکنه همسرش فقط کار بکنه، و یخدم و فی مهنت اهله، مهنه با های دو چشم های حبز، در کارهای خونه خدمت میکرد پیامبر کار میکرد، و یقطع اللحم گاهی گوشت لازم بود خورد بکنه پیامبر گوشت خورد میکرد. خود این روایت حاکی از نیست که بالاخره اینطور نبود که، یه روایاتی داریم که گاهی وضعیت اقتصادی سخت بود چند روز هم ممکن بود که در حال تنور خانه پیامبر اون مطبخشون روشن نشه دودی بلند نشه، در روایتی هست، اما این نباید مطلق گرفت ولی همه زمان ها، بلکه ماله برهه های خاصی است که خصوصا اوائل هجرت پیامبر، سالهای آغازین هجرت به مدینه که وضعیت اقتصادی سخت بود، اصحاب صفه بودن دیگه، وقتی اصحاب صفه هستند اون سختی که خورما فقط میخورن بعضن تا یک برحال طعام غذا گیرشون بیاد، خب پیامبر اکرم بر خودش نمیپسنده که بیاد غذای مناسبی بخورد.
حتی اون دوره تحریم اقتصادی به اصطلاح در مکه،
دوره تحریم سه ساله در مکه امثال اینها، اما گشایش های سالهای بعد پدید آمد، از سال چهارم پنجم اینها غنایمی برحال به دست اون سالمون ها افتاد و گشایش پدید آمد، طبیعتا این حمله بر اونجور موارد میشد که گوشتی بالاخره قربانی چیزی نصیب خانه پیامبر میشد، اونجا داره که خود پیامبر گوشت رو خورد میکرد و آماده میکرد برای پختن اونها و یک تا اون
معروف است، حتی شیر رو خود پیامبر بله. خودش میدوشید
که هفته قبل هم بود در این
فرخان که بله.
هم شتر رو هم بله. گوسفند رو خود پیامبر یحلب و شات حلب شات میکرد و میدوشید شیر سلاح شطور رو. باز جمله بعدی برمیگرده به یک خصلت از حیات فردی، از سیره فردی و اون بحث غذا خوردن هست، تغذیه هست. و اذا جلس علی الطعام جلس محقرن، محقرن وقتی پیامبر سر سفره میشد محقرن میشد، محقرن نه به این معنی که نعمت خدا رو تحقیر میکرد و پاس نمیداشت حرمت نعمت را، بلکه به این معنا که شکمچر نبود پیامبر، اینطور نبود که غذا براش همه چیز باشه، با حرص و ولعی که مثلا امثال معاویه به اصطلاح یک غذاهای خاصی برای معاویه علیه اللعنه یا غذاهای خاصی رو براش تهیه میکردن مضیره، ولذا با یک به اصطلاح مغز بادوم و شبت که روغن و فلان اینا یا مضیره بعضن یا مضیره گفتن، به اصطلاح این غذای خاصی برای معاویه بود که ابو هریره دارد که در جنگ صفین نقل شده که موقع غذا میرفت سر سفره معاویه، موقع نماز میمد کنار امیرالمومنین، هر دو طرف برای کتابی محمود ابو ریه داره، ابو هریره شیخ المضیره به این طعنه زده به این اخلاق، منظور این که برای ملوک و امثال افراد جائر و به اصطلاح ستمگری مثل معاویه با یک مقدمات غذاهای خاصی فراهم می شد و برای شکمشون خیلی حرمت و عظمت قائل بودن که چنین غذاهای برایشون چی می شد، پیامبر اکرم چنین نبود، یعنی هرچی آماده می شد، چون در دنبال هم هست در عبارات بعدی که هرچی یافت می شد به اصطلاح همون رو میخورد. الان واقعا بعضی از خانم ها، بعضی از خانواده ها در زحمتن از جهت اینکه همسرشون هر چیزی نمیخوره، من فلان غذا رو دوست ندارم، فلان نمیخورم، بعضی هم هستن نه بی تکلف هستن، هر چی موجود باشد به همون راضی هستن، ایجاد زحمت نمیکنه برای همسر، برای خانواده. این رو در واقع میخواد بگه جلسه محقرن، این یک نکته. نکته دیگر این که در ارتباط با غذا پیامبر اکرم اهل اسراف نبود، یعنی غذا خوردن با دست اون زمان مرسوم بوده، پیامبر هم خب الانم تو بعضی از مناطق عربی غیر عربی شاید باشه دیگه، منتها با غذا خوردن با دستی که قبلش دست رو میشستن، مثلا که بهداشت رعایت میکردن، تاکید بر این شده در راه هم قبل از غذا هم بعد از غذا دست رو میشستن. یلت و کان یلتع اصابعه، یلتع یعنی لیسیدن، یعنی غذا رو پاک کردن، اسراف حتی در حد این بقایای غذایی که در دست بود هم نمیشد که برای بشونه،
خیلی مهمه که
بلکه می‌نیسی همه بخشای غذا استفاده میشد و بعد دست رو مثلا میشستن بعد از غذا. اینم باز یکی از تجربات دیگری دارد که اونچنان با دقت پیامبر چی میکرد، انگشتان رو که هیچ بخشی از غذا دیگه در دست نموند که این بر حال نوعی اسراف تلقی بشه.
برخی میان حتی اینجا شاید مثلا پرخوری کنه حواسش باشه به اندازه غذا رو میکشن و اون ظرفو تمام میکنن به اندازه باشه، هم زیادی نمیخورن هم که
در
حال بعضی به این بهانه ای که مثلا من میخوام ظرفم تا تهش بخورم ممکنه اضافه هم بخورن،
یعنی برای اینکه هم اسراف نشه و هم پرخوری نشه.
احسن
ولذا جادرت هم وقتی غذا تو ظرفی کشیده میشه
اندازه
باشد، اول انسان تصمیم بگیره چه مقدار میخوام، اگه زیاد هست. صحنه های ناراحت کننده ما گاهی تجربه کردیم، حالا رسانه خیلی، حالا نمیخوام مکان رو و اینها رو عرض بکنم. شاید مثلا یه وقتی من توی یکی از دانشگاه‌های مهم اونجا میرفتم سلف و گاهی مراجعه میکردم، میدیدم که خب این دانشجوهایی که اونجا هستن سر میزها این غذاها بعضا نصفش مونده، چگونگی غذا خوردن هم از جهت کمیت خب کمتر جادش میگرفت و تمام میکرد و هم از جهت کمیت غذا هم کیفیت چگونگی خوردن، یعنی غذا رو از وسط خورده همه رو آلوده کرده در حال که
از یک گوشه جدا
گوشه بخوره همه رو دست خورده نکنه غذا رو. و همین ایام حج که مشرف بودیم مکه و مدینه گاهی در همین غذاخوری ها متاسفانه دیده میشد بعضی از حتی زوار ما اینها توجه ندارن، سر میزها غذاها اضافه میمون، خیلی اسباب تأسف میشد، مثلا گوشت مونده، برنج مونده و اینا دست خورده همینطور رها میکرد میرفت. این آمده برای حج بیت الله الحرام اما توجه به این آدابی که جزء سیره قطعی معصومین علیهم السلام هست به اینها توجه نداشتن. اینم یک نکته که اگر همین جزئیات
چقدر آثار داره اگر همین ما رعایت
بشه تو زندگی های ما، این اسراف ها برداشته بشه، چقدر آثار اقتصادی داره، آثار معنوی داره، چون خود اسراف
همین یک چیز
یعنی فعل حرام دیگه و میشه اخوان الشیاطین میشه، میشن کسانی که واقعا سیرشون باشه اسراف در زندگیشون. یک جمله دیگر هست که باز برمیگرده به یک ادب اجتماعی و ولم یتجشع قط، به نحوی به قضا هم مربوط میشه، ولم یتجشع این آروغ زدن در جمع، پیامبر اکرم آروغ نمیزد، یعنی در حال این فعلی که به گونه این فعلی نیکی شمرده نمیشه از جهت ادب اجتماعی، ناشی از گاهی هم پرخوری هست.
بله.
مسئله این هم باز جزء آداب پیامبر هست، از کسانی که تعصب به سیره پیامبر میخوان بکنن طبیعتاً از این به این مسئله باید توجه داشته باشن. باز یک ادب دیگر از آداب اجتماعی پیامبر از مناشد بی تکلف بودن پیامبر این که هر کسی دعوت میکرد پیامبر رو میپذیره و یجیب و دعوت الحر و العبد، چه طرف حر باشه، از اشراف باشه، افراد حر جامعه باشه، افراد عادی باشد یا عبد حتی باشد یا غلامی، پیامبر دعوت بکنه سر به اصطلاح قضا و طبیعتا قضای فرد اشرافی فرد ثروتمند با قضای فرد اون غلام متفاوتا، پیامبر اکرم اجابت میکرد دعوت رو، چنین نبود که رد دعوت بکنه.
خصلت های حسن و نیکو هم هست دیگه.
بله.
اجابت دعوت مؤمن نه که کسی دعوتش.
بله. بله اجابت دعوت جزء
تأثیر هم سیره پیامبر
سیره های حسن هست برای مؤمنین. و یقبل الهدیه ولو انها جرعت لبن، قبول هدیه، پیامبر اکرم هدیه قبول میکرد، هدیه رو بنظر در حالت سلمان هست که شده بود. بله اون اوصاف پیامبر که اون پیامبر صدقه قبول نمیکنه، هدیه قبول میکنه، اون نشانه هم که روی بین دو کتف پیامبر وجود داشت. سلمان هر سر امتحان کرد، خرمای آور خدمت پیامبر به عنوان صدقه حضرت خودشون نخوردن، به بعضی از اصحاب دادن.
حاجا این ماجرای سلمان و اومدنش خدمت پیامبر یک ماجرای خیلی شیرینیه.
بله.
قبلا هم شما در یک مناسبت اشاره کرده بودید خیلی مختصر.
بله.
حالا انشاءالله در
اگر توفیق باشه
در آخر برنامه یک وقتی رو بگذارید.
بله.
بر همین رو
شاید امروز نرسیم برای اینکه روایت پیش من ما
من یادداشت بکنم انشاءالله در
اولین
فرصت شما قضیه
سلمان
خیلی واسه
حداقل نیمی از برنامه رو بعد یه توضیح بدین صدر و ذیل حیات سلمان رو به تعبیر شهید میشه ذبح میشه اگر.
بله خب ما اینو بس میذاریم انشاءالله سر یه فرصت
یادت شرفتون باشه انشاءالله
در مورد سلمان فارسی.
بله خیلی درس آموز حیات سلمان، هم حیات به هر حال فردی عبادی اجتماعی و سیاسیش. بله اما این هست سلمان امتحان کرد پیامبر رو با یقین به نبوت
هست
که اون خرما رو گفت هدیه از پیامبر استفاده کرد و پیامبر قبول هدیه هم کرد. یه نکته هم باید اینجا گفت که ولا یقبل هدیه المشرک، مشرکین اگر هدیه میدادن پیامبر قبول نمی کرد. چرا؟ چون نوعی منت بود، نوعی حق بود از طرف اون مشرک بر پیامبر ایجاد می شد. این هست
سلمانی که الان اومده هنوز هم اسلام نیاورده هدیهش قبول کرد پیامبر.
بله.
خودش نکته ای.
بله. راجب سلمان خب مشرک نبود اما پیامبر.
بله.
میدانست که این به هر حال برای قبول اسلام آمده.
بله.
و حتی پیامبر نقش داشت در آزادی سلمان چون عبد بود دیگه الله نه مقدم است. این فرق میکنه. ورزه سلمان مشرکن نیومد خدمت پیامبر
اکرم،
اما اون کسانی که مشرک بودن، حالا این نمونه های یا مثال هایی داره که به هر حال الان باز فرصتش نیست
اینا رو ما میذاریم تو هم
مثلا مثال در هنگام هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله سراقت ابن مالک به اشجعی شد باشه، اون وقتی به تعقیب پیامبر اومد هنگام هجرت، یعنی چون مشرکان قریش جایزه تعیین کرده بودن برای کسی که پیامبر رو دستگیر بتونه بکنه، اومد پیدا کرد پیامبر رو، دو سه بار خواست حمله کنه بیا سمت پیامبر، اسبش پای اسبش توی چاله گیر کرد و این افتاد. معلوم شد که بالاخره امدادی از ناحیه خدا در اینجا داره پیامبر یاری میکنه، خواست اسبش رو هدیه کنه به پیامبر، پیامبر نپذیرفت. یکی از موارد که هدیه مشرک نپذیرفته همین مورد هست.
خب پس شما فهمید که پیامبر یکی از سیراش همین قبول هدیه و دعوت بود.
بله.
اگر مفصله ما یه میان برنامه بگیریم برگردیم و اگر تکمیل میشه.
بله فقط در همین تتمین داره، ولو انها جرعت لبنین، ولو یک جرعه شیر بود پیامبر قبول میکرد. لازم بود هدیه ها لطمان چیز بزرگی باشد و معتدامه. ولو انها جرعت لبن، یه جرعه شیر هم حتی اگر بود پیامبر رد نمیکرد، هدیه رو قبول میکرد.
خیلی متشکرم. یه میان برنامه رو ببینیم. برگردیم در خدمت استاد عزیز اون جناب دکتر جباری خواهیم بود و بقیه بحث رو پی خواهیم گرفت.
جمعه ها را هم از بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم تو. قبل الاسم تا به اینجا که به درد تو نخوردم، تا به اینجا که به درد تو نخوردم، هیچ وقت از درد قصه نخوردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. سال ها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. گذری کن به مزارم، به خدا محتاجم، من اگر سر به دل خاک سپردم بی تو.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. از دانو بیننده همچنان در خدمت های دکتر جبار هستیم با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما. انشاءالله که مباحث مورد سعادتون قرار گرفته باشه. ما همچنان با بحث سیره پیامبر که از هفته گذشته آغاز شد در خدمت شما بودیم و از محضر استاد استفاده میکردیم. بله استاد، این سیره پیامبر همین چند نمونه که شما گفتید، هر کدوم از اینها شاید خیلی از مشکلات امروز ما و جامعه را حل کنه. همین الان شما اشاره خیلی کوتاهی کردید به سیره، یک سیره شاید حالا شما اشاره داشتید به جاهای متعدد. خود همین غذاهای اضافه در روزهای خواهی اینجور حساب کنید، شاید میلیون ها فقیر اینجا بشه از همون غذاها استفاده کنند و کسی هم دیگه برسند. یه سیره خیلی شکستن
و بهترین الگو هست، بهترین سرمشق هست، دستورالعمل هست برای زندگیمون در این وانفسای جهان امروز که انسان ها متحیر و سرگشته هستن که چگونه عمل بکنن، بالاخره چه مسیر رو طی بکنن.
سیره پیامبران که سیره امام زمان هست قطعا،
ما هست قطعا، یعنی باید خودمون آماده بکنیم برای اون عصر ظهوری که امام عصر بشریت رو بر اساس همین امور بناس پیش ببره، تربیت بکنه. یعنی بهشت بشریت در عمل به این الگو هست. باور کنید، باور کنید، میرسیم به اون جمله. گاهی یک جمله از همین جملات منشأ رفع یک مشکل بزرگی شده. مثلا خواهیم خوان در حالت پیامبر هست و کان یقبل معذرت المعتذر الی. یه وقت من اینو خوندم برای کسی که بین دو نفر یک کدورتی بود، اون اومده بود عذرخواهی میکرد، اینم نمیپذیرفت، هی چی میکرد، بی‌اعتنایی میکرد. بابا اینکه پیامبر بود در حالی که کان یقبل معذرت المعتذر الی، کسی که عذرخواهی میکرد پیامبر عذرشو میپذیرفت، تو که بالاتر پیامبر نیستی. همین حال شد که خب عقل نشست و کوتاه اومد و اینها. یعنی جملات کلیدی در به هر مرحله رفتار انسانی و اسلامی که انسان بخواد داشته باشد، اینها هر کدوم از اینها یک کلیده،
درست،
یک الگوس. ادامه بدم رو راجع به قبول هدیه و یاکلها ولا یاکل صدقه، همونطور که عرض کردم صدقه پیامبر خودش مصرف نمیکرد، بله، اما هدیه رو قبول میکرد. باز یک ادب دیگر در ارتباط با سیره اجتماعی پیامبر، بلا یث به تو بصره فی وجه احد، خیره نمیشد به چهره کسی،
الله،
نگاه میکرد، نگاه گذرا میکرد. و باز اثبات نظر، یعنی به خصوص تو جمع وقتی که پیامبر میشه تقسیم میکرد نظراتش رو. شما وقتی با جمعی صحبت میکنید سزاوار نیست که به یک نفر فقط خیره بشید و حرفتون رو با اون بزنید. این جمع همه حق دارن که شما مواجه با شما بشن، برها شما نگاهتون رو تقسیم بکنید. پیامبر این چنین بود، لحظات لحظه اون نگاه های خودش رو تقسیم میکرد بین جمع، بخصوص مثل پیامبری که توقع داشتن همه نگاه رحمت پیامبر رو داشته باشن اون هست. و حالا اینجا میفرماید که خیره نمیشد تو چشمای کسی حرف بزنه. این نگاه راجب امام سجاد سلام الله علیه هست که یغضی حیاءن و یغضی من محابته فلا یتکلم الا حین یبتسمو. امام سجاد چشم فرو میانداخت از حیا، از اون به هر حال ادب در مواجهه جمعی. دیگران هم از عظمت و حرمت امام سجاد چشماشون فرو میانداختن و صحبت نمیشون، مگر اینکه تبسم حضرت میکرد. اون هیبت حضرت به هر حال اون جمعیت گرفته بود، این مدت جرأت میکرد. جرأت به تعبیر این که اینها به هر حال فضا باز میشد برای اینکه سخن بگن با امام سجاد سلام الله علیه، هیبت امام سجاد میگیره. اما حفظه که یغضی چشما رو فرو میانداخت امام سجاد. اینجا پیامبر در حالاتش هست که خیره نمیشد چشم کسی هنگام سخن گفتن. یغضب لربه ولا یغضب لنفسه، غضب میکرد برای خدا بود نه برای نفس خودش. یک باز خیلی این بحث داره، بحث حب و بغض فی الله که در روایت کتاب شریف کافی بابی هست براش باز کرده. مؤمن زمان مؤمن هست که ملاک دوستی و ملاک دشمنی و بغضش خدا فقط باشه. اگر در کسی بوی خدا رو دید، خصلت الهی رو دید، باور نسبت به خدا رو دید، اخلاق الهی رو دید، و هر مدار بیشتر شد حب این میره بالا، هر مدار کمتر شد طرف از خدا دورتر بود حبش میاد پایین تر. اگر دشمن خدا بود اینم طبیعتا با او دشمن هست. ملاک دوستی و دشمنی، الحب فی الله و البغض فی الله، ائمه علیهم السلام و اصحاب خاص ائمه این خصلت رو داشتن. ملاک دوستی و دشمنشون فقط توحید در محبت و بغض و دشمنی، این توحید باید در اینجا خودشونشون بده. پیامبر اکرم داره که یغضب لربه، اگر غضبناک میشد فقط برای خدا بود، ولا یغضب لنفسه، برای نفسش نبود. اون امیرالمؤمنین در جنگ خندق یک شاهد هست دیگه، عمرو بن عبدود حضرت رو به غضب آورد، هم آب دهان افکند به صورت حضرت، هم شتم امه، دشنام داد به مادر امیرالمؤمنین. خب اینجا جا داره کسی مادر کسی فحش بده؟ اینجا اوج خشونت و عصبانیت و غیرت. اما داره که امیرالمؤمنین برخواست و قدم زد و بعد اومد سراغ امر بن عبدود و به هر حال به هلاکتش رسوند. بعد پیامبر اکرم سوال کرد، عرض کرد که خواستم برای خدا باشه، صرفا اون چه که با امر انجام نه برای نفسم قدم زدم که مندار اون غضبم فرو بنشینه. دارد که همون نکته که عرض کردم، یأکل ما حضر ولا یرد ما وجد. پیامبر اکرم اون چه که از غذا بود آماده بود، دم دست بود، اون رو مصرف میکرد و اونچه که ما وجد رد نمیکرد، اونچه که بود رد نمیکرد. عرض کردم بعضی ها متاسفانه دمدمی مزاج هستن، هر غذایی رو نمیخورن و یا من حتما باید فلان جور باشه، فلان نه پخت شده باشه، امثال این ها. این مدار باید بی تکلف باشیم از این نظرها. من این مدار دارم جملات رو انتخاب میکنم که به هر حال اونایی که مهمتر هست
راجب باشه و
بله.
الان همین رفتار مورد خانواده چقدر بحث مهم بود و شما اشاره کردید بهش.
بله.
که تو خانواده مرد چگونه باید برخورد کنه.
بله.
اصلا خیلی جالبه این بحث خانواده در اسلام،
خیلی مهمه،
خیلی بحث مهمیه.
بله. راجب رنگ لباس پیامبر، خب پیامبر لباسش تنها انتونه یک رنگ باشد، اما اکثر و ثیابهی البیاض، بیشتر لباس پیامبر اکرم رنگ سفید بود. اکثر و ثیابهی البیاض، خود این سفید بودن رنگ لباس پیامبر یه مدار به اون بعد بهداشتی هم شاید برگرده. در جا اهل بهشت هم هستی که لباس هاشون در حال سفید هست، باز معنیش نیست که اونجا فقط سفیده، اما
شاید روشن
مثلا. روشن و خود سفید بودن هم به هر حال موجب یک اثر روانی خوبی هست و عرض کنم که از جهت بهداشتی هم اگر کثیف بشه و آلوده بشه زودتر خودش رو نشون میده. اما این توضیح رو عرض بکنم، حالا بعضی از خانم ها که احیانا دارن صدای ما رو میشنون، تونی پس از فردا ما چادر سفید سر بکنیم یا مانتوی سفید بپوشیم، از اون برم هست لباس رو، بحث مشکی بودن و رفع کراهت رنگ مشکی در عبا یا در همون چادر در روایات آمده به خصوص راجع به خانوم ها. اما اون لباسی که در زیر میپوشه خانوم در مجلس و محفل و خانه و امثال این ها برلوشش
کنه، در خانواده است دیگه،
در خانواده است، در جمع خانوم هاست امثال این
بیرون خانه.
آره، منظور که وقت تلقی نشه که خانوم ها رو این مطلق این جمله پس بگیم که
اصلا بحث اونم باز مربوط به خانواده است دیگه، یعنی اگر زنی میخواد لباس جذاب باشه بود برای همسرش باشه.
بله.
در اون حریم خودش رعایت کنه.
بله.
و همینطور مرد هم تا ممکنه در بیرون لباس خاص بشه، داخل خونه لباس بله. دیگری بشه. اینا که این چیز سیره عاقلانه و عقلایی است دیگه.
بله. مشخص. تعبیر دیگری بخوام به کار ببرم این که پیامبر اصحاب المیمنه در قرآن کریم بکنه، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنه، اصحاب طرف راست. خوب. کارها رو به اصلا با طرف راست شروع کردن انجام. مثلا انسان وارد مسجد میشه، پای راست رو بگذاره، لیوان آب رو دست میگیره، اشرب بالیمین با دست راست،
خورد و خوراک هم اونو با دست راست.
بله.
خورد و خوراک هم مثلا میگه با دست راست, راست انجام بده،
غذا رو با دست راست عادت بدیم بچه‌مون با دست راست به اصطلاح راست دست باشن، دست راست و راست دست باشن نه چپ دست. این به هر حال تو سیره هست چنین چیزی. راجع به لباس پوشیدن هم حتی داره که پیامبر اکرم یلبس القمیص من قبل میامنه، اون پیراهن که پوشید از اول سمت راست رو
پوشید.
آدابیست که به هر حال نشون بده اسلام خلاصه برای جز جز رفتارهای فردی و غیر فردی دستور داره و خود نوع این نماد میتونه باشد، این نماد در واقع این که ما هم جز اصحاب یمین میخواییم باشیم که در قرآن یعنی خوش یمن ها، خوش به حساب برکت ها،
وضو تیمون هست. خب وضو دیگه امر واجبیه.
بله.
وضو امر واجبیه، شستن صورت با دست راست،
صورت با دست راست،
ابتدا با دست راست، مست با ابتدا پای راست. بله. این خودش هم
بله. و بالعکس وارد جایی که برها جای مناسب مثل
غذای حاجت
اونجا پای چپ مثلا
پای چپ
مثلا باز نماده دیگه در واقع. باز یک ادب دیگری که در اینجا نقل شده این که و کان له ثوب للجمعه خاصه، یعنی در جمعه چه ویژگی داره، چون پیامبر برای نماز جمعه می‌رفتن، روز عید مسلمان هاست، در جمع میخواد حاضر بشه، لباس خاصی برای جمعه داشت پیامبر. و دنبالش باز جمله دیگری هست که قبل از اینکه اون جمله رو بخونم یاد روایتی از امام صادق سلام الله علیه افتادم که فرمود لا جدید لمن لا خلق له، لباس نو ندارد کسی که لباس کهنه ندارد. یعنی چه؟ یعنی شما بعضی هستن که لباس نو میخرن اما همونم میپوشن، لباس قبلی هم با هم میپوشن، نه در سیر معصوم هست که لباس نو رو برای وقت خاص قرار بده، مهمانی هست، روز جمعه هست، به هر حال مراسمی هست، اونجا لباس نو رو برای اونجا نگهدار، لباس کهنه رو در روزمره که میره سر کار همسان لباس کهنه رو بپوش. برای خود لباس پوشیدن ادب تعریف شده در سیره معصوم علیه السلام، لا جدید لمن لا خلق له، یعنی بین لباس نو و کهنه شما فرق باشد که کدوم و کجا میخواد بپوشید. لذا این جمله کان له ثوب للجمعه خاصه در حقیقت اون جمله امام صادق مؤیدی است برای این جمله. و اما بعدی و کان اذا لبس جدیدن اعطا خلق ثيابه مسکینا. خب ما هم برامون گاهی پیش میاد دیگه، لباس نوی میخریم، توانم داریم که به هر حال یک دست دو دست سه دست انسان ممکن لباس داشته باشد، لباس کهنه رو پیامبر به این مسکین میداد، اینطور نبود که به هر حال هم تو حبس کنه در خانه نگه داره. همون لباس
کهنه نه، لباس پاره خوره نیست،
نه بله لباس کهنه،
کهنه دست لباس جدید میگن کهنه.
بله و همون مسکین چه بسا براش یک لباس نو حساب میشون، یعنی انقدر نیازمند هست که خیلی هم شکر میکنه و تشکر میکنه و اینها. این که انسان به هر حال الان تو بعضی از خانواده ها هست، خانم ها به خصوص که بعضی که متمبل هم هستن، کمد های پر از لباس متأسفانه جمع کردن و سال هاست که یک لباس هم نمی پوشه. خب اینا رو بده به یک کسی که نیاز داره، به خانواده هایی که واقعا الان تو این وضعیت اقتصادی خودشون فرزندانشون نیاز به این لباس ها دارن، اگر این خلق و خو راه بیفته خب چقدر رفع این نیاز ها میشه. به حمد الله یک مؤسسات هم دیدم بعضن هستن و زیاد نیستن که اینها واسطه گری دارن در توزیع، میگن اقلام مصرفیتون رو بیارید ما میدیم به نیازمندان میرسونیم. چه خوب میشه اگر اینا زیاد باشه، رواج داشته باشه و مردم بدونن، چون گاهی نمیشناسن میگن ما به کی بدیم. مثلا اگر یک چون مؤسسات نهادهای مورد اطمینان باشه، چه وسایل خانه چه لباس امثال اینها داده بشه، اونا خودشون بین مستمندان توزیع کنن.
یه زمانی فکر کنم تو شهرها یک جایی رو گذاشته بودن اسمش هم یادم الان مهربانی داشتن دارم بند. که تو اونجا کنار دیوار مهربانی بود فکر کنم که مثلا لباس‌ها رو اونجا آویزون می‌کردن، کسایی مستند اونجا می‌بردن.
بله حالا اون هست.
کار خوبی بود مثلا این.
بله اون هست، حالا کار حساب شده تر میشه.
بله حالا به هر حال میگم که این کاراش خیلی راحت میشه انجام میشه.
بله خب از این بعد میگرده باز به یک جمله در ارتباط با سیره فردی پیامبر که به بحث زینت مربوط میشه. پیامبر اهل انگشتر بود، انگشتر به دست میکردند و انگشتر رو به دست راست میکردند که تو اون روایت علامات المؤمن خمس امام عسکری سلام الله علیه هم هست که تختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن دارد که یلبس خاتم فضتن فی خنسره الایمن، در انگشت کوچک دست راستش پیامبر یک انگشتر نقره به دست میکردند، خاتم فضه انگشتری از نقره حضرت به انگشت کوچک خنسر، یعنی انگشت کوچک دست راست. و خب سیره پیامبر همطور که گفتم راستگرایی بوده، به تعبیر حالا سوء استفاده از این تعبیر راستگرا نشه،
بحث سیاسی نیست.
بله بحث سیاسی نیست، یعنی از میامن از طرف راست هم انگشتر به دست راست میکردن، به دست چپ هم گفتن در سیره معصوم از به دست چپ میشه کرد، اما زمانی که دست راست خالی از انگشتر نباشه به دست چپ هم میشه کرد، که متاسفانه امرآس این به اصطلاح
معروف در جریان
حکمیت انگشتر دست راست در آورد به نشان اینکه علی رو عزل کردم، به دست چپش کرد به نشان اینکه معاویه رو نسب کردم به خلافت، و بعد از اون دیگه سنت شد در میان اهل سنت انگشتر به دست چپ کردن و برخلاف سیره پیامبر. حالا دیگه نمیدونم چقدر رواج پیدا کرد اینا، ولی بخاطر در عصر ائمه چنین چیزی بوده که امام عسکری به عنوان یک نمادی برای تشیع و مؤمن اینو ذکر میکنه، تختم بالیمین.
بله دیگه سنتی به نمایه اینجا گذاشته بودن دیگه. حالا شما قبلا هم اشاره فرمودید حتی مثلا در تلبیه لبیک یا در بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر این سنتایی بود که بنی امیه
بله بدعت رو در واقع بدعت
کرده بودن، شده سنت بنی امیه.
بله
سنت که در مقابل سنت مؤمن و اهل بیت بود که
بله
کاملا متضاد بود.
بله این یکی از باز ویژگی های پیامبر هست. بعد میاد راجع به باز غذای پیامبر میگه یحب البطیخ، پیامبر خربزه یا هندوانه دوست داره، بطیخ هم به خربزه میگن هم هندوانه، از برها میوه های مورد علاقه پیامبر بود. یک و یک ریح ردیعه، از بوی بد بدش میمد. حتما میکنید بیرندگان بفهمن که اون که طبیعیه، هر کسی از بوی بد بدش میاد، اما پیامبر اکرم خب اینو جبران میکرد، عطر استعمال میکرد.
این نقطه
بله، یعنی پول زیادی که پیامبر اکرم صرف میکرد برای معطر بودن. خود پیامبر که بحث بهداشت و استحمام و فلان که مورد عمل پیامبر بود و افزون بر این اینطور نبود که بدن پیامبر بوی عرق مشمئز کننده بیاد، این چنین نبود که. اما با این وجود که بهداشت پیامبر رعایت میکرد، دائم شستشو میکرد، شانه میکرد، شستشو میکرد، بوی خوش رو هم استعمال میکرد. یعنی کسی ممکن بیاد بویی ازش استشمام نشه، اما کسی ممکنه بیاد کنار شما بوی خوش ازش استشمام بشه. و این در فضایی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله مواجه میشد با این عرب‌هایی که در فضای عصر جاهلی بزرگ شدن، زیست کردن، عادت کردن، میومدن خدمت پیامبر، وقتی بدنها بوی بدی میداد و بوی عرق میداد و اینها، بعد پیامبر کلی یک اعتراضی میکرد، نه اینکه حالا آبروی فردی ببره، اما بعضی از افراد آیا آبی پیدا نمی کنن بدنشون شستشو بدن و مثلا چرا خودشون تمیز نمی کنن. پیداست افراد واقعا پیامبر سر و کار داشته با جامعه در یک چنین وضعی. و خب شنیدم که در این جامعه متمدن امروزی غرب و شرق، حالا ژاپن و امثال اینها رو بگید، تو غرب هم همینطور، اینها چون مثل ما که شستشو ندارن، تطهیر بدن ندارم، با دستمال کاغذی هم سال اینها همین بحث کرونا و اینا دیدیم دیگه، بحران دستمال کاغذی در انگلستان و فلان هم سال اینها بعضاً پیدا شد. و به هر حال این بوی مشمئز کننده ای که گاهی از اینها ساطع میشه کجا، و اسلامی که دستور بهداشت و شستشو و تطهیر بدن و پرهیز از این نجاسات و اینها رو داده، و از اون طرف هم در سیره پیامبر استفاده از عطر و بوی خوش، اینها چیزایی است که جزء امتیازات واقعا تعلیمات اسلام هست. یکره ریح ردیعه.
حالا ما قبلا هم حضرت عالی گفتگو کرده بودیم و امروز هم یه اشاره داشتید قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم در مورد جاهلیت، که اصلا جاهلیت چقدر خوبه که کسی این رو خوب بشناسه و در اونجا ببینه که پیامبر چه کرده در اون اوضاع.
عبارات خیلی بسیار عجیبی هست در حالا باز فرصتش نیست، خطبه 26 نهج البلاغه رو همین امشب عزیزانی که در محضر نهج البلاغه هستن، خطبه کوتاهیه، شاید نیم صفحه است یا یک پاراگرافه. ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و انتم معشر العرب الا شر دین و فی شر دار منیخون و بین حجاره خوش و حیات صم. اون خطبه جالبی است،
خطبه 26
که حضرت اشاره میکنه به همون خلق و خوی فردی بهداشتی. میگه شما تشربون الکدر تأکلون الجشب، آبهای کدر مینوشیدید، غذاهای زمخت نام غیر متلائم با بدن انسان میخوردید، در بدترین دین ها بودید، در بدترین جایگاه ها، بین حیات سم تو مار و بین اینها تو سنگلاخ ها و بین حیوانات و مار و عقرب و اینها زندگی میکردید، اینها حضرت توصیفشون میکنه.
اونجا خوب میتونیم جاهلیت رو
بله یکی از موارد همین
خطبه حضرت زهرا صنعایی هم قبلا شما جانم فرموده بودید اونجا.
بله.
خیلی از این
یاد حضرت یاد میکنه که شما این بودید و پدرم شما رو به اینجا
رسوند. بله.
و یستاک و اندل وضو، پیامبر اکرم یکی از مواردی که وضو زیاد مستاک زیاد میزد پیامبر اکرم، یکی از موارد هنگام وضو گرفتن. خب در رو چند بار انسان وضو میگیره؟ حداقلش 5 بار برای 5 نوبت نماز، یا بر حال اگر تو 5 نوبت خوانده بشه، ارشاد که پیامبر وضو میگرفت و برای هر وضوی مسواک میزد پیامبر اکرم، به خصوص که حالا 5 بار بیشتر بوده طبعا، چون دارد پیامبر فرمود که دم علی طهارت یوسع لک فی الرزق، خیلی باید ما دیگه برامون عادت شده باشد مسئله دوام طهارت، دائم الوضو باشه.
اون شرایطی که زمان پیامبر اون شرایط خیلی سخت بوده، امروز که دیگه آب همه جا دم دست هست،
آب در فراوان هست،
دم الوضو بودن چقدر راحت.
اصلا حالا وضو هم خیلی کار سخت، با یک لیوان آب میشه وضو گرفت دیگه. ما امروز گاهی اسراف میکنیم در این وضو ها، اما هر برای صورت و یک مش آب برای صورت و یک مش آب برای دست و یکم برای دست شم با سه مش آب میشه وضو گرفت. اما بحث دوام طهارت انسان، یه بزرگواری بود از اهل دل، ما گاهی خدمتشون میرفتیم، ایشون توصیه اولیه که میفهمه بود فلانی اگر 10 بارم رفتید برای قضای حاجت 10 بار وضو بگیر، نگو که حالا، یعنی در حال این دوام طهارت. وقت اگر ما دنبال توسعه رزق هم هستیم باید این مؤثر، فرمود خود پیامبر فرمود دم علی الطهاره یوسع لك فی الرزق، رزق روزی زیاد میشه، یکی از اسباب وسعت روزی همین دوام طهارت هست. و بحث وضو، مسواک زدن اندل وضو، باز یک سیره اجتماعی است که امروز اگر عمل بشه خیلی خوبه، و اونه که و یردف خلفه عبده او غیره. پیامبر سوار مرکب که بود، تو ردیف خودش کسی سوار میکرد. امروز حالا کسی سوار موتور شده، ترک موتورش برحال کسی رو سوار کنه، یه پیاده ای رو پیامبر میرفت حرکت میکرد، پیاده ای واسده بود بخواست اون مسیر رو بره، پیامبر سواره یا مسیری میرفتن مثلا برای غزوه ای سفری میرفتن، طرف شطوری نداشت، مرکبی نداشت، پیامبر رو ترک مرکبش او رو یردفو یعنی ارداف در ردیف به خود قرار دادن. الان که خب خیلی ماشین دارن میرن، پیاده کنار خیابون وایستاده، خب هم مسیر است تا ته خیابون که داره میره، اینو خب یه ترمز بزن سوارش کن تا اونجا برسونه در بخش از مسیر رو. از اونجاست که این جملات خیلی کارساز هست، یعنی همین که طرف بشنوه کان رسول الله یردف خلفه تو ذهنش باشه دیگه، از دیگر و مسلمان باشه مهمت کنار پیاده دیگه، همینطوری بی تفاوت رد نمیشه، یه نیش ترمز میزنه و سوارش میکنه، تعارفی بهش میکنه. و خدا میدونه گاهی این کارو انسان انجام میده، طرف پیاده میشه دعا میکنه، خدا
دعایی که اون میکنه
خدا امواتتو بیامرزه، خب چه برکاتی نصیب اموات ما میشه از همین دعاهایی که
درسته
افراد گاهی انجام میدن.
بله.
و یرد فخلف او عبده او غیره، میخواد عبد باشه، خادم پیامبر باشه یا غیر اون باشه، فرقی
یعنی حتی از خادماش هم اونجا سوار میکردن.
بله.
حاجا وقتمونم
وقت
به پایان داره میرسه.
بله.
نکته ای اگر هست میذاریم بر هفته دیگه، یا اگر میخواد تکمیل کنید هم در همین چند ثانیه میشه تکمیل کرد. خیلی متشکریم.
خواهش میکنم.
این سیره هایی که شما الان فرمودید چقدر تأثیر داره.
حالا
شما همین بحث اسراف نکردن و اینکه پیامبر توصیه میکنه درست غذا خوردن، همین دام الوضو بودن. امروز یکی از مسائلی که با هر کسی که برخورد میکنه، یکی از مسائلی که مطرح میکنه مسئله اقتصاده. مرتب میگن نظر اقتصادی میناله، در حالی که همین چند نکته رو داشتاشون در کنار توکل، شاید دیگه این مشکل اقتصادی حتی حل بشه و چیزی هم دیگه شکایتی نکنه در این خصوص.
از ثروتمندان اگر به خصوص توجه کنن، اسراف های در زندگیشون کم بکنن، بیشتر توجه به نیازمندان بکنن، اینا اصول اولیات سیره پیامبر صلی الله علیه و آله است.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری، استاد روزه دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره، از تشریف فرماییتون و دقت و حوصله‌ای که داشتید در ایراد این مباحث، و ان شاءالله برای بینندگان هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. خب عزیزان بیننده، برنامه به پایان رسید و آخر برنامه در شامگاه جمعه دعای ما تعجیل فرج آقا مزار رو از خدا می‌خوایم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلاً وعيناً. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.